حدیث هدایت،
برنامه از گروه فرهنگ و معارف رادیوی تاجیکی صدای خراسان. الله اکبر، الله اکبر، یا رحمان ارحم ضعفنا.
با نام یادی خدا و با درود و سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان، با برنامه دیگر از مجموعه حدیث هدایت دقایق با شما همراه هستیم تا به بیان فرازهای دیگر از سیره پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم بپردازیم. بشک آشنایی با زندگی ایشان برای همه ما مفید است. یکی از فرازهای مهم در زندگی پیامبر اسلام شوق و اهتمام ایشان به عبادت و راز و نیاز با خدا بود. ارتباط و انس با آفریدگار یگانه و دانای عالمی هستی لذت بخشترین کارها نزد آن حضرت به شمار می رفت. چون پاس از شب می گذشت، رسول خدا از بستر بر می خواست و پس از گرفتن وضو و زدن مسواک و تلاوت آیات از قرآن کریم در گوشه به عبادت می پرداخت و اشک می ریخت. امی سلمه همسر ایشان می گوید: نیمه شب پیامبر را دیدم که در گوشه از خانه به عبادت ایستاده است. ایشان دست ها را بلند کرده و در حالی که اشک می ریخت چنین دعا می کرد: خدایا، هر چی نعمت به من داده‌ای از من مگیر و دشمنم را خوشنود مکن. با شنیدن این جمله ها به ایشان گفتم: شما که بخشوده شده ای، فرمود هیچ کس از خدا بی نیاز نیست. وقتی حضرت یونس لحظه به خودش واگذار شد، در شکم ماهی زندانی شد. حضرت علی علیه السلام می فرماید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ چیز را بر نماز مقدم نمی داشت و چون وقتی نماز فرا می رسید، گویا هیچ یک از اهل و عیال و دوستان و آشنایان را نمی شناخت. درباره سیره پیامبر آمده است که هرگاه آن حضرت نماز را به تنهایی می خواند، رکوع و سجود آن را طولانی می کرد، ولی هر وقت نماز را با مردم و با جماعت می خواند، آن را عادی و کوتاه برگزار می کرد. ایشان به یکی از یارانش که امام جماعت سایر مسلمانان شده بود سفارش فرمود: هرگاه با مردم به نماز می ایستی، سعی کن بعد از حمد سوره کوچک قرائت کنی و نماز را طولانی نگردانی. امام سجاد علیه السلام درباره اشتیاق به اندازه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به نماز و عبادت می فرماید: ایشان به قدر عبادت کرد که پای مبارکش ورم کرد. وقتی به آن حضرت گفته شد چرا این اندازه عبادت می کنید، در حالی که خدا گذشته و آینده شما را آمرزیده است، پاسخ داد: آیا بنده شکرگزار نباشم؟ درباره زهد و بی‌اعتنایی پیامبر گرامی اسلام به دنیا نقل شده است که ایشان به دارایی و ثروت‌های دنیوی دلبستگی نداشت و از نعمت‌های حلال دنیا به اندکی از آن اکتفا می‌کرد. آن حضرت روی زمین می‌نشست و غذا می‌خورد، با دست خود کفش و لباسش را می‌دوخت و از زرق و برق دنیا فاصله می‌گرفت. رسول اکرم پس از ازدواج با حضرت خدیجه ثروت فراوان در اختیارش قرار گرفت، ولی او کسی نبود که در پی جمع کردن مال و اندوختن ثروت باشد، بلکه آنچه را به دست می آورد در راه احسان و نیکی به دیگران، رسیدگی به گرفتاران و همدردی با بینوایان مصرف می کرد. به این ترتیب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم الگوی از زهد مثبت و سازنده را ارائه کرد. زهد او زهد پارسایی توانگرانی است که از راه حلال و پاک کسب درآمد میکنند و پس از به دست آوردن مال و سرمایه به ثروت اندوزی مگر در حد ضرورت رغبت نشان نمیدهند. زهد حقیقی مرتبه از ایمان است که در پرتوی آگاهی، اراده و اختیار فرد نصیب او می شود. حال آنکه بعضی از انسان ها به سبب محروم بودن از امکانات بناچار راه زهد را در پیش می گیرند. با گواهی تاریخ برای پیامبر اسلام امکان استفاده از همه گونه لذت ها و مواهب مادی فراهم بود. سران قریش برای اینکه پیامبر را از ادامه راهش بازدارند حاضر بودند بهترین جاذبه های دنیوی را در اختیار ایشان قرار دهند. ولی آن بزرگوار با کمال بیمیلی از کنار همه آنها گذشت و به زیور پارسایی و بی‌اعتنایی به دنیا آراسته شد. همراهان گرامی، شما همچنان شنونده برنامه حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستید. شما می توانید این برنامه را هر هفته پنجشنبه شب و بازپخش آن را صبح جمعه بشنوید. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در همه لحظه های زندگی به یاد خدا بود. برای آن کار نمی کرد که حاصلی کار و منفعتش به خودش بازگردد، بلکه برای آن سعی و کوشش می کرد که همه امت از حاصلی تلاش او بهره‌مند شوند. امام رضا علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که فرمود: فرشته نزد من آمد و گفت: ای محمد، پروردگارت سلام می رساند و می فرماید: اگر بخواهی بیابانی مکه را برای تو پر از طلا می کنم. پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: پروردگارا، می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو را گویم و روز دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم. این کلام فرستاده خدا بندگی خالصانه و راستین او را نزد پروردگار نشان می دهد. درباره زهد و بی‌رغبتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا و ساده زیستی آن حضرت نیز روایت های زیاده بیان شده است. از جمله این که روز پیامبر 12 درهم به حضرت علی علیه السلام داد و فرمود: لباس برای من تهیه کن. علی به بازار رفت و لباس به همون قیمت تهیه کرد و خدمتی پیامبر آورد. آن حضرت فرمود: لباس ارزانتر و ساده‌تر از این برای من بهتر است. اگر فروشنده حاضر است این لباس را پس بگیرد، آن را برگردان. حضرت علی علیه السلام لباس را برگرداند و پول را گرفت و خدمتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بازگشت. رسول خدا این بار به همراه علی به سوی بازار راه افتادند. در راه کنیزی را دیدند که گریه می کند. از حال او جویا شدند. گفت: 4 درهم پول برای خرید جینز به من داده اند، ولی پول را گم کردم و اکنون می ترسم که به خانه برگردم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 4 درهم از 12 درهم را به او داد و آنگاه به بازار رفتند و پیراهن به قیمت 4 درهم خریدند. هنگام بازگشت برهنه را دیدند. لباسی را که خریده بودند به او بخشیدند و دوباره به بازار برگشته و پیراهن دیگری خریدند. در راه بازگشت به منزل دوباره همان کنیز را دیدند که ناراحت و پریشان حال است. پیامبر از او پرسید: چی شده است؟ او گفت: چون بازگشت من به خانه طول کشیده، می ترسم مرا تنبیه کنند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه کنیز به منزل صاحبش رفت. صاحب خانه به احترام تشریف فرمایی پیامبر کنیز را بخشید و او را آزاد نمود. رسول اکرم فرمود: چی 12 درهمی با برکتی که دو برهنه را پوشاند و یک نفر را آزاد کرد. شنواندگان گرامی، در این بخشی برنامه حدیث هدایت و سخنان آیت الله سید احمد خاتمی توجه فرمایید.
از جمله جلوه های رفتار مردمی پیامبر دلسوز مردم بودن هست. این واقعیت بی تردید هست. کسی که برای مردم دل بسوزاند، خیرخواهشون باشه، محبوب میشه. مردم اگر ببینند کسی از صمیم جان خیرخواه اونهاست، شعار نمیده، عمل میکنه علاقمندش میشن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از عمق جان میسوخت برای مردم و این رو مردم احساس میکردند. چند آیه از قرآن هست که گویای اوج سوز نبی اکرم نسبت به مردم هست. سوره توبه آیه 128: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. در این آیه کریمه چند ویژگی برای پیامبر اکرم بیان شده که همه این ویژگی ها گویای سوز پیامبر و عشق پیامبر به مردم است. اولین ویژگی من انفسکم، از خود شماست. آنچنان با شما مرتبط هست که گویی پاره ای از جان مردم، پاره ای از روح این جامعه در شکل پیامبر اکرم ظاهر شده. دوم، عزیزون علیه ما انتوم، او نه تنها از ناراحتی شما خوشنود نیست بلکه ناراحت هم هست. سخت بر او که ببیند شما در مشقت و در مشکل هستید. جمله سوم، حریصون علیکم، شدیدن به شما علاقه منده، یعنی حریص بر هدایت شماست، حریص بر تعلیم شماست، حریص بر این است که زندگی سامان یافته ای داشته باشید، حریص بر این است، به شدت علاقه مند است که دنیا و آخرتی آباد داشته باشید. بالمؤمنین رؤوف رحیم، پیامبر اکرم یک رحمت عمومی دارد نسبت به همگان حتی گناهکاران و یک رحمت ویژه دارد نسبت به مؤمنان و اونها که فرمان بردار هستند، رحمتی که حتی شامل حال گناهکاران هم میشه، یعنی دوست دارد حتی اونها هم از مسیر زلالت به مسیر هدایت بیان.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حفظ امانت و بازگرداندن آن به صاحبانش دقیق و کوشا بود. ایشان حتی در مورد کفار و مشرکان نیز این رویه پسندیده را رعایت میکرد. از این رو پس از آن که حضرت محمد به پیامبری برانگیخته شد، حتی دشمنان ایشان همچنان با اطمینان کامل نفیسترین اشیای خود را نزد وی به امانت میگذاشتند و در امانتداری و درستکاری او تردید به خود راه نمیدادند. به همین دلیل هنگامی که پیامبر تصمیم گرفت به مدینه مهاجرت کند، از علی علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و امانتها را به صاحبانش بازگرداند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید امانت را به کسی که تو را امین قرار داد باز پس بده و به کسی که به تو خیانت کرد خیانت مکن. ایشان همچنین می فرمود وقتی کسی سخنی گفت و به اطراف خود نگریست، یعنی نخواست دیگران از آن آگاه شوند، آن سخن نزد شما امانت است. همراهان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان یک دیگر از برنامه‌های حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه‌های آینده، خداوند یار و نگهداری همه شما باشد.